بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به معذر برادران و خواهران عزیز. ما بنا شد که امروز به سوالاتی که دوستان، بعضی سوالات سوالای دقیق تری بود، بعضی سوالا خیلی سوالای ساده ای بود، یعنی اگر کسی یه مقدار فکر کنه یا یه مقدار دری با حداقل مطالعاتو داشته باشه یا حتی به عرائض ما تو جلسه درست گوش میکرد، این سوال اصلا به ذهنش نمی آمد. بعضی سوالات به خاطر دقت بود، یعنی چون دوستان دقت کرده بودن این سوالات تو ذهنشون آمده بود. من این سوالای دسته دوم رو دم، حالا چقدر برسم نمیدونم، برخلاف دیروز که جلسه طولانی شد هی شما تشویق کردیم، منم جوگیر شدم، دو ساعت بیشتر شد و وقت کلاسای بعدی رو گرفتن، امروز دیگه انشالله یک جوری باید بشیم رأس دو تمامش کن. چی؟ تا چهار و همین حرفاره دیروز زدین، کار دست ما دادین، این ساعت مجلساتون. بله، گفتم آقا استادای بعدی آمدن همه معطل شدن و اذیت شدن. هر شبت خدمتتون که من از بین سوالای دوستان که بعضیش به بحث ما مربوط بود، بعضی ها نبود ولی بحثای اعتقادی کلامی بود، بحثای مهمه بود، انتخاب کردم، انتخاب میکنم به من مقدم خدمتون عرض بکنم که پاسخ اینا در واقع در همین متون اعتقادی کلامی ما، متون فلسفی کلامی، متون اعتقادی هست و اصلا به خود این متون هم اگر دوستان رو ارجاع بدم این همین عرایضی که من میکنم اونجا هست، مفصلترش و مستدلترش. حالا ما در حد وسع وقت، بعضی سوالاتم بود مسائلی مربوط به بحث ما نبود، سوال راجع به اشخاص بود، مسائل سیاسی اینا بود، اونم سوال مهمیه ولی جلسات دیگه حتما دارید یا براش بگذارن بیان جواب بدن. بحث ما فعلا تو همین حوزه اعتقادات و ایناست. یکی دو تا سوالم راجع به عرایض خود من بوده، نه توی جلسه، جاهای دیگه. مثلا یکی از دوستان ما اونم تو اینترنت گفتن شما فلان بحثو گفتین، میگم مردشور هیکل کیو به برای از این حرفا. اینا ببینید، اولا من چیزی به شما بگم، وقت و ذهنتون خیلی صرف روزنامه ها و اخبار سیاسی اینترنت و اینا نکنید، چون اغلب اینا خبرهای دروغ، خالی بندی و از کاهکو ساختن، راست و دروغ مخلوط، مستند و غیر مستند مخلوط. تقریبا شما در اینترنت هر چیزی رو سرچ بکنید راجع به اشخاص، راجع به مفاهیم، از یه آدم های بی سر و پای معمولی مثل بنده تا آدم های مهمی مثل شما یا هر کسی دیگه ای، شما سرچ بکنید ببینید چی چیزایی میاد. اطلاعات دروغ، راست، مخلوط، تهمت، شایعه، فوش، هر شبت که دروغای راست راست تو چشمت نگاه میکنن دروغ میگن، حرفی که خودت زدی میدونی چی گفتی، درست خلافشو به آدم نسبت میدن، جمله ها رو کم و زیاد میکنن، بعضی از سایت‌ها عبارات‌های نقل میکنن، حالا از خیلی‌ها کردن، از جمله از بنده یه چرندی برمی‌داره می‌نویسه، بعد زیرش می‌نویسه نقل به مضمون، یعنی مضمون حرفش این بود، بعد شروع می‌کنن ده‌ها مقاله، فحش‌نامه، اهانت. من فقط یک کلمه به شما بگم، حالا خودم در مورد خودم که دیگه می‌دونم اینو، یه وقتی دوستان آوردن گفتن اینا سرچ کردن ببینیم توی اینترنت، توی یاهو، توی گوگل اینا چی میگن، اینا یک کسی رو معرفی کردن که من خودم نمی‌شناختمش. اطلاعات دروغ راجع به شخص، حرفای دروغ نقل کردن، تا الان تو این سالها حتی یک مورد، حتی یک مورد ندیدم یک کسی عین عرائض بنده رو، ولی حالا کسی دیگه ای رو، عین متن رو بگه آقای فلانی آمد در فلان جلسه این گفت، این عین عبارات چیه، ما از اون نوار پیاده کردیم، عین متن رو بگه و نقد علمی کنه، تا الان بنده ندیدم. خیلی بده دیگه، فضای اینترنت یا رسانه یا روزنامه فضای بحث منطقی، اخلاقی، آزاد اندیشانه، صادقانه است دیگه، تبدیل شده به فضای تهمت، دروغ، شایع پراکنی، فحاشی، اهانت، تحریف حرفها. از بین دو ساعت و نیم حرف دو تا جمله رو برداره اونم بگن نقل به مضمون، عوضش کنن، بعدم در ذیل شروع کنن فحش دادن، در ذیل شروع کنن هر شبت که تهمت زدن. یک بار تا حالا ندیدیم که توی فضای اینترنت یا فضای رسانه ها بگن آقا این عین مطلب فلان کس، حالا یا ما یا هر کس دیگه، این اشکالاتو داره منطقی و مؤدبانه، فحش ندن، اهانت نکنن، دروغ نگن، تحریف نکنن، جمله رو پس و پیش نکنن، از خودشون جمله میسازن به افراد نسبت میدن، زندگی نامه های جعلی میسازن برای افراد. یعنی از سال تولدت، سال مرگت، سال کار تحصیلاتت، کجا بودی، چیکار کردی، همه دروغ، راست و دروغ مخلوط. یک فضای مجازی برای دروغگویی و تحریف به وجود آمده و میگن. این عبارتی هم که دوستمون نوشتن که از شما نقل قول شده، گفتی که خانمایی که نمیخوان بزاین بهشون بگین مردشو ترکیب تو ببره. اصلا چه من همچی حرف رو زدن؟ یه آدم بیشرف فقط اینجوری حرف میزنه و از اون بیشرفتر کسیه که اینو نسبت دروغ میده به کسی. اصلا یه بحث دیگه بوده، 2 ساعت بحث، من ساعتها بحث کردم راجع به مسئله خانواده، زن، مرد، زاد و ولد، توضیح دادم که اصلا جلوی نسل رو گرفتن یا نسل رو تکثیر نسل هر دو صورتش در شریعت ما مطرحه. نمیتونی به اسلام نسبت بدی اسلام طرفدار تولید مثل بی حساب کتابه، نمیتونی هم نسبت بدی طرفدار محدودسازی نسله. هر دو مورد ما در منابع دین داریم بر اساس حکمت، کجا اون کجا اون. بعد یه مثال اونجا زدم، گفتم یه پرونده تو دادگاه بوده که یک زن و شوهری با هم 10 سال زندگی کردن، این خانم بچه نمی آورده، میگفته هیکلم به هم میخوره، بعد کارشون به طلاق کشیده. رجوع او پرونده به زبان شوخی یه چیزی برشتم بیشرفات توی فلانی برای زنان عالم تعیین تکلیف کرده، گفته یا بچه بزنین یا مردشو ترکیبتون رو بدین، که اصلا واقعا یک ذره اخلاق توی نقل قولاشون نیست، یک ذره صداقت علمی نیست. ولی بردار آقا این حرفای کسی رو نقل بکنید فوشم بدین، ولی درست نقل کنید، درست هم نقد کنید. اتفاقا من اونجا گفتم آقا همینایی که میگن برن همه تو همینجور بی حساب کتاب بچه بیارن، هم این غلطه، هم این که بگی کلن محدود، نه این حساب کتاب داره، بسته به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانواده، جامعه، کشور، خود فرد، بیمار، سالم. اینجوری من اتفاقا گفتم آقا اینجوری از یک کنار حرف نزنید، حساب شده. یا نسبت های دروغ دیگه قبلا مثلا 300 ساعت 400 ساعت بحث هست، اینا همش هست، همش مستند هست، اکثر اینا هیچی انگار حرف نزدیم. تو کل شما اینترنت که میری 3 تا چیز 4 تا چیز گذاشتن اینا. یکی از بین این همه جلسه یه جلسه ای بود، یک بچه بلند شد پلاکی برد بالا، پلاکار دفاع کرد از منافقین، که خود بچه های دانشجویشون رو همه پوش کردن ساکت شد، تمام شد، خودشم بیچاره نشست سر جاش تا آخر تو جلسه گوش کرد. بعد از جلسه هم یک اومدن دو نفر بودن، یک اومد عذرخواهی کرد گفت ما نمیدونستیم، خب چون شما توضیح دادی. گفتم بابا اینا اینقدر ترور کردن، آدم کشتن، امام در برابر اینا خیلی مسامحه کرد و اینا. یکی ایره مثلا، یکی همین جمله‌ای که گفتم، یکی انگار ما دری سالها 3 تا حرف زدیم، 3 تا جمله گفتیم، همین 3 تا جمله و 3 تایش هم به دروغ نقل می‌کنن با تحریف. یک مورد من ندیدم اینا یک متن رو بزنن بگن آقا فلانی یا هر کسی دیگه یه حرفا رو زده، این عین عبارتش، این سندش، این حرف چرنده به این دلایل، فوشم بدم. هیچی، هیچ کس وارد بحث و محتوایی، فقط اهانت، فحاشی، تهمت، دروغ، تحریف. خیلی بده اینجوری تو فضای اینترنت و رسانه‌ها و سایت‌های خبری باشه. اینا ضد رشته، ضد معرفته، اینا نه اخلاق توشه، نه منطق توشه، نه رشد توشه، نه آزادی توشه، نه شرف انسانی توشه. متأسفانه یک فضای اینجوری به وجود، ما در مورد خودمون که اینو تجربه کردیم. حالا ما الان برای که این چیزا رو نکنم، من یک سایتی که ما داریم گفتیم که دوستان تمام این 200 300 ساعت بس که حالا خیلی بیشتر از اینا هست که مثلا یا ضبط نکردیم یا جایی استفاده نشده، گفتیم اینا همه رو بذارن رو سایت، صوتیشو، تصویریشو و بعدن متنشو، هر کس تهمت میزنه بره برداره دقیقاً عبارت ما ببینه چیه دیگه. از این واضح‌تر چجوری من نمی‌فهمم دیگه، که آدم عاقل اخلاقی خیلی بده اینجور برخورد کردن توی مسائل. حالا دوستمون این سوالی که پرسیدن بر اساس همین سایت ها و خبرگزاری های اینا برسن، حتی خبرگزاری های رسمی وقتی نقل قول میکنن از جلساتی که یک کمی جلسات سیاسی نیست، یک کمی بحث های مثلا معرفتی و منطقی، اغلب اینا اشتباه نقل قول میکنن. تقریبا هیچ جلسه من ندیدم یک خبرگزاری، یک سایتی، چیزی، روزنامه چیزی نقل قول میکنه. حال در مورد خودم که اینو تجربه کردم بدون استثناء، یعنی شاید بالای 95% نقل قولاشون غلطه، حرفایی که خود خبرنگار میفهمه یا حرفای خودش هم داره میشه به اسم افراد، بعدم اینا ثبت میشه که اصلا اغلب اینا یا اونایی که مریضن دروغ میگن، اونایی که آدمای مریضی نیستن دانش این کار ندارن حرفا رو میگن غلط مینویسن. آقا این عبارت رو طرف رو پیاده کن بنویس هر چی میخوای بنویس، بعدم نقدش کن. متاسفانه توی فضای رسانه‌ای به هیچ دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی من الان توی رسانه‌ها، سایت‌ها، روزنامه‌ها از هر کس نقل قول از هر کس می‌خونم، اول به خودم میگم به احتمال قوی او یه حرف نزده، یه چیز دیگه شاید گفته، چون در مورد خودم اینو تجربه کردم دیگه. حالا یا دوست مریضن عمدن تعریف می‌کنن یا دوم نه ناشیان. هیچ کس نقد نمی‌کنه، نمیگه آقا اینو گفتی در مورد فلان تو حوزه مثلا معرفت شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، تو بحث فلان فقهی، تفسیر اینو گفتی، این اشکالش رو چش می‌ذاریم، رو چش تشکر هم می‌کنیم، فحش هم بده اب نداره، ولی درست نقل کن، بعدم نقدش کن. حرف چیه؟ تا الان ما هیچی ندیدیم، فقط تهمت، فحش، تحریف، دروغ، اهانت. خب حالا یک صلوات بفرستیم. تلک شقشقتون هدرت سنبه، بله دیگه حالا یه چیزی گفت. خب من اون بعضی از سوالا نمیدونم چقدر برسم به چند تا سوال جواب بدم، اونا رو سوالای اصلی و مهمترتون رو بدم، مستند به همین منابع ما، منابع شناخته شده کلامی اعتقادیمون، حرفای مندرآوردی، حرفای بنده نیست، حرفایی که روش استدلال شده، برهان شده و مشخص. یه سوال دوستان راجع به مسئله تجسم خداوند، تجسم خداونده که ایشون تو سوالشون تجسم رو با تجلی خداوند مخلوط کردن، که آیا خب جسمانی دیدن خداوند که روشن منتفیه، جسمانیت خداوند که حالا میگم چرا دلایل مختلف، یکیش حداقل من اینجا عرض میکنم، اما جدا از جسمانیت مسئله تجسم خداوند که به شکل‌های مختلف، تجسم خدا در قالب شخص، تجسم خدا در قالب شیء، چرا این به وجود آمده و چرا اشکال داره و این غیر از مسئله تجلی خداست. تجلی خدا رو میشه پذیرفت که تو بحث‌های عرفان نظری هم بحث میکنن، استدلال میکنن، مستند به قرآن و حدیث هم میکنن که مثلا عالم جلوه خداست، انسان تجلی خداست، به خصوص انسان کامل تجلی تام خداونده، هر خیر و زیبایی و کمال در عالم مستند به خداست، هر چه که هست منشأش علت این عالم هست، او تجلی کرده. که حالا در فلسفه صحبت علیت و صدور میکنن، در عرفان علیت نمیگن، صدور و اینا نمیگن، میگن تجلی عرفا. در قرآن و لسان دین صحبت خلق آفرینشه، این که آیا خلق و صدور و تجلی اینا هر سه به یه معناست یا نیست، یه بحث پیچیده‌ایه که تو حوزه متفکران اسلامی راجع به قضیه بحث کردن، اختلاف نظرم هست. گاهی عرفا فلاسفه رو نقد کردن که علت یعنی علیت و صدور یعنی چی، تجلی باید بگید. گاهی اینا اعتراض کردن که تجلی و اینا ارتباطش با مسئله وحدت وجود و این مسائل، اینا قرائت و تفسیرهای مختلفی که از وحدت وجود است. و بعضی مفسرین باز این بحثو کردن که خلق و آفرینش فرق میکنه، حتی ابداع خلق اینا فرق میکنه با مسئله تجلی و صدور و اینا، و یه مقداری ظریف این تفاوت. من وارد اون بحثا نمیخوام بشم، ولی اجمالا دوستمون سوال کردن چرا، جوابشون اینه که آیت خدا معنی داره، حتی به یه معنا جلوه و تجلی خدا هم میشه گفت، که عالم و آدم به یه معنا تجلی خداوندن، تجلی اسماء و صفات الهیان، این بحثو میشه گفت. اما تجسم خدا، تجسم غیر از تجلی است. تجسم که شد وارد شرک و کفر میشه. حالا تجسم ممکنه به شکل انسان باشه، که خب غالب مسیحیان مسیح رو میدونن، همه فکر میکنن مسیحیان مثل ما مسیح رو پیغمبر میدونن. میدونین مسیحیان حضرت عیسی رو پیغمبر خدا نمیدونن. این عقیده که ما راجع به قرآن داریم، اونا راجع به انجیل ندارن. ما میگیم پیامبر اکرم و همینطور پیامبران قبل اینا پیام آور خدایند و این کتاب متن وحی الهی است، قرآن. مسیحی ها خودشون نه راجع به مسیح عقیده دارن که مسیح پیغمبره، نه راجع به انجیل چنین عقیده‌ای دارن که اینا عین کلمات خداونده. به این معنا اینا مسیح رو تجسم خدا میدونن. خدا به زمین آمد، پسر خداست، به زمین آمد و مجسم شد و بعد به صلیب رفت تا کل بشر رو نجات بده، به جای همه بشر عذاب کشید. اصلا خداشناسی، انسانشناسی، هستی شناسی مسیحی اینجوریه، اونا عیسی رو پیغمبر نمیدن. اگه شما به مسیحا بگید حضرت عیسی پیغمبره علیه السلام، ناراحت میشن. عیسی از نظر اونا خداست، یعنی تجسم خداست در زمین. ما تجلی خدا قبول داریم، ولی حتما حضرت عیسی، حضرت مریم تمام زندگیشون تجلی خدا بود. عیسی که اصلا تولدش اعجاز الهی است، آمدنش از به عالم طبیعت و بعد پایان کارش که ادامه داره و پایان نیافته، اینا هیچ کدوم عادی نیست، همش معجزه. عیسی مسیح سلام الله علیه تمام زندگیش اعجاز الهیه. تکلمش در گهواره، همون تعبیری که قرآن راجع بهش داره، مبارک است اون روزی که به دنیا آمد، اون روزی که برانگیخته خواهد شد و اون روزی که از دنیا میره، همه تعبیر قرآنه. اما مریم و عیسی، حضرت عیسی تجسم خداوند نیست در عالم، خدا نیست، پسر خدا نیست، مگر به معنی مجازی که اون معنی مجازی رو مسیحی ها قبول ندارن، اغلبشون، البته یه اقلیتشون قبوله که به توحید نزدیک دارن. پس چه تجسم خدا در قالب مجسمه ساختن برای عیسی، برای مریم و اونها رو تجسم خدا دانستن و در برابر اونها نیایش کردن، این هم یه شکلی بت‌پرستی و جسمانیت دادن به خداوند، این هم شرکه. چه بت‌پرستی که ما الان خب 2-3 میلیارد بت‌پرست مشرک داریم در دنیا، مثل اون بت‌پرستای زمان پیغمبر، مثلا هندوها، به یه معنا بودایی ها و بسیاری از مذاهب دیگه پراکنده در دنیا اینجوری هن. اگر مسیحی‌ها هم به این عنوان که نوعی تجسم دادن به خدا و یه نوع یه شکل پیچیده تری از شرک و عیسی پرستی و مریم پرستی و بت پرستی بدونیم که به یه معنای دقیق ترش هست، به یک معنای دقیق تری بدونیم، وقت شما میدونید عملا الان در جهان اکثریت بشر دچار فکر تجسم خداست. ماوراء الطبیعه رو نمیتونه بپذیره الا اینکه به شکل طبیعت نشونش بده، یک امر طبیعی محسوس. یک مسئله مهمیه تجسم خداوند از نظر توحید اسلامی. تجسم خداوند در قالب شخص، در قالب شیء صحیح نیست، اما آیت بودن، حیات خدا بودن، تجلی خدا بودن درسته و اینا یکی نیست. تجسم غیر از تجلی است. یک تلاش وسیع همیشه در طول تاریخ شده و میشه برای قابل مشاهده کردن خداوند. این علت اصلیش اینه که ظاهرا فکر میکنن خداپرستی رو تقویت میکنه وقتی خدا ملموس و محسوس شد. در واقع خلاف اینه، پایه های خداپرستی رو متزلزل میکنه. تلاش برای محسوس کردن خدا یا طبیعی کردن ماوراء الطبیعه، اینا تلاش در جهت عکسه. آیا خداوند قابل مشاهده است؟ حتما هست از نظر ما، اما نه مشاهده حسی با چشم سر. از امیرالمومنین پرسیدن آقا شما خدا رو دیدی که اینجور واله و عاشق و تابع و مطیعشی؟ همه چیز خودش میگه. امیرالمومنین میگن من قبل از هر چیز و با هر چیز و بعد از هر چیز در یه عالم خدا رو میبینم، یعنی چیزی در یه عالم نمیبینم منهای خدا. گفتن شما خدا رو دیدی خودت؟ امیرالمومنین گفت چطور خدایی رو که ندیدم بپرستم؟ حتما دیدم. مگه میشه خدایی رو که نبینی بپرستی؟ اما با دو چشم سر، با این تکه های چربی نه، با دو چشم درون حتما خدا رو میشه مشاهده کرد. قرآن میفرماد لقاء الله، همه شما دارید میرید برای لقاء الله. اون آیه کریمه چیه که میفرماد همه برای لقاء الله میرید؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا. ای انسان، تو در یک حرکت رنجالود به سوی خداوند در حرکتی. بعدش می‌فرماد فملاقی، پس آنگاه خدا را دیدار خواهی کرد، پس آنگاه با خدا روبرو خواهی شد، او رو ملاقات خواهی کرد. این ملاقات رو بعضی از حتی برادران مسلمان ما تو بعضی از فرق اهل سنت دچار این اشتباه شدن، فکر کردن و گفتن متکلمینشون که بله خدا رو در قیامت با همین دو چشم سر ملاقات میکنه. خب اینا محاله. اولا خود قرآن صریح میفرماد که لیس که مثلهی شی و ای که و یدرکل ابصار لا یدرکل ابصار و هو یدرکل ابصار، با چشم ها خدا قابل درک نیست، ولی خدا چشم ها رو میبینه، با چشم خدا رو نمیشه دید. خداوند چیزی که موجودی که محسوس نیست و مادی نیست، قابل حس نیست، تجربه حسی از خداوند محاله. اگه کسی گفت من خدا رو دارم حس میکنم، اینا خب مجازگویه، منظور از این حس حس باطنیه، همون مشاهده درونه، حس بیرونی که محاله، در دنیا و در آخرت محاله. بنابراین چه مثل بت‌پرست ها بخواید خدا رو در قالب بت مجسم کنی، چون بت‌پرست ها نمیگن که همین چوبه ما رو آفریده، این رو میخوان تجسم خدایان و خدا و خدایان بدونن، چه مثل اینا تجسم کنی، چه مثل بعضی از حتی مسلمان ها که گرایش غلطی دارن بفکر کنی در آخرت خداوند مجسم میشه و میبینیمش، هر دو غلط و محاله. منشأ این تفکر اصالت حسه، اصالت دادن به حس و تجربه حسیه. یه نوع اصالت ماده، یه نوع اصالت جسم، اصالت حس، اصالت طبیعت پشت این نوع خداشناسی و دینداری حاکمه. یعنی مثل که کسی فکر میکنه معرفت معتبر معرفت حسی است و واقعیت همان طبیعت است، بعد برای که خداوند رو و ماوراء الطبیعه رو واقعی کنه فکر میکنه باید طبیعیش کنه، باید محسوسش کنه، ملموسش کنه، این اشتباهه. قرآن میفرماد که اصلا مشرک کفار به انبیا میگفتن که اصلا این تعبیرشون در قرآن هست که بهش پیامبر میگفت ایمان بیارید به خدا، من میگفتن ارن الله جهرتن، ارن الله خدا رو به ما نشون بده، جهرتن آشکار محسوس خدا رو به ما نشون بده، چی داری من بدانی به ما رو دعوت میکنی، به چی ایمان بیاریم، چیزی که نمیبینیمش، نه خودمون صداشو میشنویم، نه بویی داره، من کجا بفهمم اصلا هست یا نیست، از ما میخواید تسلیم بشیم در برابر خدایی که نمیبینیمش، تو خدا رو یه چشمه به ما نشون بده، چشم ما چاکرت هم است، ما تسلیم. این منشأش چیه؟ برای که این فکر میکنه در عالم واقعیت مساویست با ماده فقط و معرفت مساویست فقط با معرفت حسی و تجربی، اون چی که میبینی هست، نبینی نیست دیگه، دیگه از کوتاه اندیشی معرفتی. قرآن اشاره میکنه این همون خدای محسوس اگر بود میپذیریم، طبیعت زدگی، پس نه جسمانیت، نه تجسم، نه تجسیم خداوند، اما یقین به خدا بله، لقاء خدا، دیدار خدا بله. حضرت امیر گفت خدایی را که نمیبینم نمیپرستم، میبینمش، او هم با همه چیز، در همه چیز، قبل از همه چیز، قبل کل شی، مع کل شی و بعد کل شی میبینمش. مگه میشه نبینم و دوستش داشته باشم؟ اما با گفت با دو چشمی که اینجاست، نه با این دو چشمی که در سره، با این دو تا تکه پی و چربی، نه، نه در دنیا و نه در آخرت. وقت برهانی هم توی در این باب برهانی هم برهانم آوردن مکرک، حالا من فقط به یه نمونش اشاره کنم چون دوستمون توی سوال خیلی خلاصه پرسیدن، منم سعی میکنم خیلی مفصل بحث نکنم. برهان میارن که وجود موجود جسمانی نمیتونه واجب الوجود باشه، محاله، جسم واجب به ذات نیست، محاله، واجب الوجود نمیتونه جسمانی باشه، جسم نمیتونه واجب الوجود باشه. برهان عقلی برای این کار که فقط یک نمونش من اینجا عرض میکنم، حداقل به این دلیل که جسم بسیط نیست، مرکب از اجزائه، حالا ولو اجزائه بالفعل نباشه، حداقل اجزائه بالقوه، اجزائه عقلی، یعنی ولو همین الان جسمی باشه که شما نتونی تجزیهش کنی، اما به لحاظ عقلی تجزیهش ممکنه، همین کافیه. حتی اگر دارای اجزائه بالقوه و عقلی باشد، یعنی الان در بیرون نمیتونی تجزیهش کنی ولی امکان تجزیه داره عقلا، همین کافی است که مرکب باشه و مرکب به اجزایش و به ترکیب محتاجه و واجب الوجود واجب به ذاته، یعنی نیازمند نمیتونه باشه. اگر موجودی محتاج است ولو محتاج به اجزاء عقلی و بالقوه خودش، بازم نمیتونه واجب الوجود باشه، چون چیزی که محتاج به اجزاء قابل تجزیه است ولو عقلا، چیزی که قابل تجزیه است قابل زواله، یعنی منتفی شدن اجزایش یا جزئش منتفی میشه. بنابراین محال است واجب به ذات جسم باشد، چون محال است مرکب باشد، محال است محتاج باشد، محال است قابل تجزیه باشد، محال است قابل زوال باشد. اگه چیزی قابل زوال شد یعنی واجب به ذات هست یا نیست؟ چیزی که واجب به ذاته یعنی محال است زائل بشود، زوالش محاله، ولی شما اینجا دارید زوالش رو ممکن میکنید، پس این واجب به ذات نمیتونه باشه. بنابراین محال است واجب به ذات جسم یا جسمانی باشد و بنابراین محال است قابل مشاهده حسی باشد در دنیا و آخرت. این پاسخ مختصرشه. توضیح هم داره، البته ادله دیگه هم هست که حالا اونا رو دیگه اینجا نمیخوام بپردازم. واجب الوجود باید بی نیاز باشد، خلاصه بحث جواب، و الا به ذات واجب نیست، محتاج نمیتونه واجب باشه. مرکب محتاج است، جسم مرکب است، مرکب محتاج است، لااقل محتاج به اجزاء خودش، ولو ای اجزاء وجودشون بالقوه باشد نه بالفعل، باز این احتیاجه، چون عقلن قابل تجزیه است. هرچه که عقلن قابل تجزیه باشد ولو همین الان در بیرون تجزیه نشده باشه یا تکنولوژی تجزیهش نداشته باشی، همین که عقلن قابل تجزیه باشه امکان تجزیه هست. امکان تجزیه هست یعنی شما یک کل دارید که قابل زواله، مرکب دیگه، بسیط نیست، قابل زواله، پس واجب الوجود نیست، نمیتونه باشه. این یکی از دلائل اینه که خداوند نمیتونه جسم و جسمانی باشه و یکی از ساده ترین این دلائل با کوتاه‌ترین توضیحی که من عرض کردم. واخه اگه این شد جواب شبهه های دیگه هم داده میشه. یه نکته باز در ذیل توبتشون کردن که بحث جسمی و جسمانیته، آیا ما میتونیم خدا رو تجربه کنیم؟ تجربه حسی نه، نمیتونه بکنیم، محاله. اگر گفتن در قرآن گفت خداوند تجلی کرد، نمیدونم در کوه طور یا وحی شد به این کوه، اگه این چی شد، کوه مندک میشد، کوه نابود میشد، موسی وقتی که خدا رو دید یا وحی رو دید، مثلا فسعق موسی، لرزید و بیهوش شد و از حالا، اینا همه اینا هر جا که صحبت از دیدار خدا، لقاء الله، مشاهده خدا، خدا رو حس کردم، من خدا رو دیدم، اینا میشه، اینا هیچ کدوم به مفهوم حسی محاله باشه. چون اگر محال بود که خداوند جسم یا جسمانی باشه، پس هیچ کدوم از احکام جسم و خواص جسم رو و جسمانی رو نداره، از جمله ای که محسوس نیست، جسمی که محسوسه محسوس نیست، با هیچ درک حسی و تجربه بیرونی از جمله با چشم خداوند قابل مشاهده و احساس و لمس نیست. جسم محسوسه، غیر جسمانی نامحسوسه. بنابراین بعضی از برادران مسلمان ما که گفتن در آخرت لقاء الله، این خود و خدا رو با چشم میبینیم، این نمیتونه اینجور باشه. هم قرآن خلاف این رو میفرماد، هم برهان عقلی داریم که این محاله. یه سوال دیگه راجع به این مسئله ابدی و ازلی بودن خدا پرسیدن که ما میتونیم بگیم خدا همیشه بوده و همیشه خواهد بود. این حرف رو میتونید بگید و نمیتونیم بگیم. همیشه بوده و همیشه خواهد بود، اگه منظورتون اینه که خداوند موجود زمانی است، مثل ما که زمانی هستیم، منتها فرق ما با خدا وقت این بشه که ما در یک مقطع زمان خاص هستیم، قبل و بعدش نبودیم و نخواهیم بود، ولی خداوند در همه مقاطع زمانی حضور داره. اگه منظور اینه، اینم غلطه. ازلی و ابدی بودن خدا، که وقت میگم خدا همیشگی است، معنیش نیست که خداوند در همه زمانها هست. چرا؟ هری گفت چرا؟ چون زمان در مورد خداوند معنا نداره. چرا زمان در مورد خداوند؟ چون گفتیم خداوند محال جسم و ماده باشه. زمان مال ماده است. عالم فراماده زمان درش معنا نداره. زمان جایی که ماده است، جسم است، حرکت و تحول، اینا همه به هم مربوطه. اگه پس روشن شد که جسم و جسمانی بودن خداوند، مادی بودنش و محسوس بودنش، اینا محال عقلن و به قرآن و سنت هم همینو میگن، وقت این سوالم که آقا ما، یعنی در واقع میگیم خدا قبلن، قبل از ما خدا بوده، بعد از ما هم خدا هست، اینو برای این که ما بفهمیم دارن میگن، برای که ما درست بفهمیم. اما به معنی دقیق کلمه اینم درست نیست، چون اگر کسی گفت خداوند، رابطه خدا و زمان، ابدی ازلی بودن خدا، به این معنی نیست که خداوند در همه زمان هاست، مثل ما که در بعضی زمان ها هستیم، در بعضیش نیستیم، خدا در او بعضی دیگه هم که ما نیستیم هست، فرق خدا با ما این میشه. اینم غلطه. در واقع خداوند زمان نداره، در مورد خداوند زمان معنا نداره، چون زمان از آثار جسمانیاته. مجردات اصلا زمان ندارن، حتی مجردات غیر خدا هم زمان ندارن. همه زمان ها برای خداوند علی السویه است. برای ما گذشته و آینده معنا پیدا می‌کنه، برای خداوند گذشته و آینده معنا نداره. لذا ای که میگه آقا علم با آینده، چطور خداوند میگید آینده رو میدونه؟ آینده ای که هنوز تحقق پیدا نکرده خدا آینده رو میدونه. جواب اینه که اینو برای فهم ما اینجوری حرف میزنن. در مورد خداوند آینده ای معنا نداره، آینده و گذشته در مورد خداوند معنا نداره. یه مثالی هم زدن که حالا البته این مثال از جهاتی دور میکنه، از جهات نزدیک حتما شنیدید دیگه تو بحثای معارفتون. میگن فرق ما و علم، علم بشر و علم الهی، یکی از تفاوتاش اینه. فرض کنید یه کاروان شطوری داره از تو بیابون عبور میکنه، یه دری هست، ما از سوراخ کلید اون در، از روزن در نگاه میکنیم. وقتی ما از روزن نگاه میکنیم این کاروان شطور که رد میشه، برای ما ترتیب و ترتب و زمانبندی معنا داره. یعنی اول شطور اولیه رو میبینیم، بعد دوم، بعد سوم، اینا میگیم اول اونو دیدیم، بعد این قبل بود، اون بعد بود، اون زودتر، اون دیرتر، ها؟ زمان معنا پیدا میکنه. اما علم الهی رو تشبیه میکنن به اینکه خداوند از سوراخ روزن نگاه نمیکنه به اینا، خدا از بالا نگاه میکنه بدون در، یعنی یه جا کل شطورا رو داره میبینه. در مورد علم الهی گذشته و آینده معنا پیدا، در مورد علم بشر که مادی است و زمانمنده، هم خودش و هم علمش، واخ اینجا معنی پیدا میکنه. این مثالیه که زدن. البته این مثال از جهاتی مشکل درست میکنه، ولی از جهاتی که تفهیم کنه مثال خوبیه از یه جهتی. بنابراین زمان در مورد خداوند، مکان هم همینطوره. مثلا این آقا قرآن گفته خدا الله علی العرش استوا، خداوند بر عرش، ترجمه میکنن خدا بر عرش نشست، بعدم میگن تو کتاب لغت عرش یعنی تخت. بله خدا بر تخت نشست، منتها حالا تختش حتما با این تختای ما فرق میکنه، خیلی بزرگه یا یه جوری دیگه یا فلان و اینا. ولذا باز بعضی از مذاهب مسلمان متاسفانه این آیه رو بد فهمیدن، واقعا برای خداوند مکان قائل شدن، گفتن عرش یه مکانیه و خداوند در اون مکان مستقر است. اینا غلطه. هم قرآن قبول نداره، هم این که دست بالا میکنی بعضی میگه خدا، خدایی که تو آسمونایی، خدا تو آسمونا نیست. خداوند بالا و پایین نداره، مکان نداره. خداوند هم وقتی که به بالا نگاه میکنی پایین هم چپ راست بالا پایین هم همه جا، همه علی سوی است در برابر خداوند. منتها اینکه به ما گفتن آقا تو دعا سرتون رو بالا بگیرید، دستتون رو بالا بگیرید، از باب اثریه که رو ما داره، چون یه موجود پایین‌تر با یه حقیقت فراتر که حرف میزنه با خداوند به بالا نگاه کنه که تضرع اینا درش باشه. ولی خدا او بالا بالاها نیست، خدا مکان نداره، ماده نیست، جسم نیست. همونطور که گفتیم نباید بگی خدا در همه زمانها هست، دیروز بود فردا هم خواهد بود، این به معنی دقیق کلمه غلطه. اینم که بگی خدا در همه مکانها هست، خدا کجاست؟ خدا همه جا هست. خدا جا نداره، خدا همه جا هستم درست نیست. همونطور که جمله خدا همیشه هست و خواهد بود به معنای دقیق کلمه غلطه، خدا همیشه همه جا هستم غلطه، چون خدا جا نداره. وقت فرقش با ما میشه که ما یه جا داریم، وقتی اینجایم اونجا نیستم، اونجا نیستم اینجایم، درسته؟ ولی خدا هم اینجایه، هم اونجایه، هم اونجایه. این معنیش نیست، چون خدا جا نداره. اینا رو دقت کنیم، خداوند زمان نداره، مکان نداره. زمان و مکان در مورد خداوند معنا نداره. اگه میگیم خدا همه جا هست، اگه میگیم خدا همیشه هست، برای که ما بفهمیم. در مورد خداوند زمان و مکان معنا نداره. منتها در عالم طبیعت که یکی از عوالم مخلوق خداست، ما غیر از عالم طبیعت عوالم زیادی داریم، یکی از این عوالم عالم طبیعته. خلق خدا و فعل خدا در عالم طبیعت که ظهور میکنه، چون عالم طبیعت ماده و جسمه، اینجا زمانمند میشه، و الا خدا زمان نداره. اما در یکی از عوالم مخلوق الهی که عالم طبیعته، وقت زمان و مکان معنا پیدا میکنه. ما چون موجود مادی جسم داریم، برای ما زمان و مکان اصلا، ما بدون زمان و مکان تقریبا چیزی رو، به خصوص مفاهیم زمانمند و مکانمند رو نمیتونیم مثلا تصور کنیم و بفهمیم. یعنی شما هر چی بهت بگن شما زود ضرب در زمان و مکانش میکنی، در مورد مفاهیمی که زمان و مکان دارن. اینا محدودیت های ماست، محدودیت های عالم طبیعته. در عالم طبیعت و جسمانیت زمان و مکان معنا داره، اینم روشن بشه. بنابراین زمان و مکان مقولات جسمانی ان، از احکام ماده ان، واجب الوجود محال است. اگه محاله که جسم و ماده باشه و جسم محال واجب به ذات باشه، اگه جسمانی بودن خداوند محال شد، محسوس بودن خدا محال شد، تقید به زمان و مکان در مورد خداوند بی‌معنیه. بله بله، خب اینم تفسیر کرده. اینکه خداوند در شش روز آفرید که در انجیل و تورات و اینا هم به این بحث اشاره میشه، متا اونجا بعد یه چیزی اضافه میکنن میگن روز هفتم خدا استراحت کرد و لذا جمعه یک شنبه اینا روز استراحته، چون خدا هم استراحت کرد. شاید همین علل عرش استوا رو مثلا اونا اینجوری معنی کردن. این مفهوم که عالم در شش روز آفریده شد، فی ستت ایام، یه مفهومیه که در همه کتب مقدس الهی آمده. در تفاسیر بحث میکنن، شما المیزان مرحوم علامه رو برید رجوع بکنید، آیه طباطبایی رو ببینید چجوری بحث میکنه. ببینید اگر مراد از این باشه که اصلا روز و شب به چه معناست، ما به چی میگیم روز و شب؟ ما به طلوع و غروب خورشید میگیم روز و شب دیگه ها؟ خب خداوند عالم رو در شش روز آفرید، یعنی قبل از عالم خورشید و زمین رو اول آفرید، بعد عالم رو آفرید که بعد او رو با مقیاس خورشید و طلوع و غروب خورشید سنجید، ای که نیست که. بنابراین این شش روز باید دید مراد چیه. چرا؟ چون اگر این رو به همین روز و شب بشری عادی معنا بخواید بکنید، خلاف هم قرآنه هم خلاف عقله. این که میگن زود، ببینید به شما بگم، هر آیه و هر روایتی دیدی همون یکی رو ببینی بخوای از تو هستی شناسی و انسان شناسی و خدا شناسی رو استخراج بکنی، دچار اشتباه میشی، چون که بعضیا شدن. قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم. آقا شما قرآن قبول نداری چرا؟ خب ید یعنی چی؟ دست. خدا دست داره دیگه، دست خدا. خب همون قرآنی که میگه خدا دست داره، همون قرآن میگه لیس که مثله شی، هیچی مثل خدا نیست و خدا مثل هیچی نیست. همون قرآن میفرماد خداوند نمیتونه جسم باشه. خب خدایی که مثل انسان نیست و جسم محاله باشه، هم به دلیل قرآن، هم روایات، هم استدلال و برهان عقلی، چجوری میتونه به همین معنایی که من و شما دست داریم دست داشته باشه؟ به همین معنایی که ما میگیم عرش رو تخت نشست، خدا رو تخت نشسته باشه. به همین معنایی که ما میگیم به شش روز من فلان ساختمون رو فلان کارو کردی، آره شش روز طول کشید، شش روز طول کشید، رفتم خونه عمم هدیه رو گرفتم دادم آمدم اینا، مسافرتم شش روزی. این هم معنیش هم میگه خداوند شش روز طول کشید. اصلا در مورد خداوند زمان معنا داره؟ او هم آفرینش عالم، خود این شب و روز جزء احکام این عالمه. اینجاست که باید رجوع کرد. به شما بگم صرف ترجمه قرآن خوندنم کافی نیست برای فهم قرآن، گاهی تو اشتباه میافتید. از این که بیا آقا قرآن، من قرآن نمیخوام ترجمه شو بخونی، این کافی نیست. بسا آیاتی متشابهات، آیاتی است که با آیات دیگه باید توضیح داد. یعنی تا کسی به کل قرآن مشرف نباشه، معنی بعضی آیات اصلا محاله بفهمه، معنی لفظیشو میفهمه ولی به اشتباه میفته. این آیه رو وقتی میفهمی که او آیه رو بفهمی، این آیه رو وقتی که اون روایت هم دیده باشی، این دوتا رو وقتی بهتر میفهمی که فلان مشاهدات قلبی رو داشته باشی، فلان استدلال عقلی رو بدونی. بله سطحی ترین قشر مفاهیم قرآنی همینه که ما ها میخونیم بدون ترجمه یا بخونیم ترجمهش، اینا دیگه قشر روئیه. البته همین هم ثواب داره و خیلی مهمه، ما همین کارم نمیکنم. همین خود ختم قرآن بدون ترجمه با ترجمه، همین خودش خیلی مهمه که همین کارم نمیکنم. ولی کن اینو بدونیم که با اینا قرآن شناس نمیشیم، با اینا نمیفهمیم اسلام و قرآن چیه. مفاهیم عقلی هست، مفاهیم شهودی هست، مفاهیم تفسیر هست، قرآن به قرآن هست، روایات هست، خیلی چیزا رو باید بدونیم که معانی درست و دقیق‌تر آیات رو بدونیم. ولی همینجوری بری بله آقا قرآن گفته خدا دست داره، قرآن گفته خدا رو تخت نشست، قرآن گفت خدا دنیا رو تو 6 روز آفرید. خب اینا هم با نقل و عقل و خود قرآن اینا باید درست معنیشو بفهمیم. بله چرا قرآن میگه 6 روز، ولی باید دید معنیش چیه. این به تفسیر مثلا المیزان شما مراجعه کنید، علامه طباطبایی در باب این سته ایام چی میگه. تازه روایات هم سندش بررسی بشه. ما روایات زیادی داریم که اصلا سندش معلوم نیست. روایاتی گاهی نقل میکنن که اصلا وجود خارجی نداره در منابع، ولی مشهوره. مثلا این روایت که از امام حسین نقل میکنن، ان الحیات عقیدتون و جهاد، ما هم خیلی میگفتیم، خیلی جمله چیزی جهادی قشنگیه. اصلا همچین روایتی از امام حسین در منابع هیچ جا نقل نشده، یعنی ندیدیم، ندیدم. جملهش قشنگه، زندگی چیزی نیست جز عقیده و جهاد در راه عقیده. جملهش قشنگه، خیلی هم میگفتیم زمان اول انقلاب، مثلا همچین روایتی وجود نداره. این جمله رو یک کسی، یک شاعر نویسنده گفت راجع به امام حسین، بعد دیگه شایع شد. روایاتی نقل میشه سند نداره، روایاتی یک قطعا جعلیه، روایاتی هست که سند داره یا سندش اگه قطعی نیست قوی هست، ولی به شما بگم فهمش مشکله. اینقدر ما روایاتی داریم سندش قطعیه ولی ظاهرش غلط اندازه، حتی در خود قرآن آیاتی داریم غلط اندازه. خیلی دقت میخواد، خیلی مفاهیم و معارف باید باشه کنار هم. حالا این سوال آخرتونم، سوال آخر این دوستمون، برادر یا خواهرمونم که مربوط به این میشد، عرض کردم تقید به زمان و مکان در مورد خداوند محاله. علم خدا به آینده مثل علم خدا به گذشته است. هو الاول و الاخر، خدا اول و آخره. اول و آخر برای خدا معنا نداره، موجود زمانی تجزیه پذیره به لحاظ امتداد زمانی، کشداره، ممتده. موجود مکانی هم به لحاظ مکانی. اینا محتاج میشن به اجزاء زمانی و اجزاء جسمانی. امتداد که آمد یعنی ترکیب از اجزاء، ولو اجزاء بالقوه میاد، و اونجا عرض کردیم که به چه دلیل این محاله. ولذا خداوند عمر نداره، سن نداره، نمیتونه بگه خدا چند سالشه. از عمر در مورد خداوند معنا نداره. ابدی و ازلی معنیش این نیست که خدا بی نهایت عمر داره، عمر نداره. موجود جسمانی نیست، زمانی نیست، محتاج نیست، واجب به ذات، حجم نداره، امتداد نداره. وقتی حجم و امتداد نداره، مکان نداره. چیزی که زمان نداره و مکان نداره، او میتونه واجب الوجود باشه و الا محال واجب باشه. صلوات بفرستید.